ساعت 7 شب در ایران است. به ایستگاه 19 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 امروز جمعه 26 بهمن ماه 1403، در روزی که 61مین دوره نشست امنیتی مونیخ آغاز شده و حاشیه‌ها در روابط میان تهران و بیروت با ممانعت لبنان از فرود هواپیماهای ایرانی بیشتر شده. اینها و تحولات دیگر رو در ایستگاه 19 امروز بررسی می‌کنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ گفت که اروپا در کنار آمریکا موظف به حراست از ارزش‌های همچون آزادی بیان و دموکراسی هستند. آقای ونس روز جمعه در سخنرانی خود در نشست امنیتی مونیخ همچنین از روند مهاجرت بی‌رویه و افزایش آن در سال‌های اخیر به عنوان موضوعی چالش برانگیز برای جهان غرب یاد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به جنگ در اوکراین هم اشاره کرد.
That we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up.
جی دی ونس خواستار توافقی منطقی بین روسیه و اوکراین و پایان جنگ فرسایشی بین دو کشور شد. یک قاضی فدرال به دولت دونالد ترامپ دستور داد که حکم تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا را به طور موقت اجرا نکند. حکم این دادگاه فدرال در واشنگتن به دنبال شکایت دو سازمان ائتلاف واکسن ایدز و شورای جهانی بهداشت از دولت ترامپ صادر شده است. حکم دونالد ترامپ تمام فعالیت‌های امدادی آمریکا در جهان را به حال تعلیق درآورده است. قاضی فدرال اعلام کرد مقامات دولت آمریکا نتوانستند دلیلی منطقی برای تعلیق این بودجه ها ارائه کنند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید زمان برای دستیابی به توافق بر سر مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به اتمام است. آقای گروسی در مصاحبه اختصاصی به رویترز گفت تهران همچنان به سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه تسلیحات ادامه می‌دهد. آقای گروسی همچنین گفت هنوز نتوانسته با دولت جدید ایالات متحده درباره موضوع ایران رایزنی‌های سیاسی داشته باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اتهامات غیرقانونی علیه فعالان آذربایجانی زندانی را لغو کرده و آنها را آزاد کند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که تایید احکام این فعالان در دادگاه تجدید نظر اقدامی برای سرکوب جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اقلیت‌های قومی است. دست کم 20 فعال مدنی آذربایجانی در آذر ماه سال گذشته بازداشت و به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و جاسوسی متهم شدند. و حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده سرشناس ایرانی میگوید افتخارش در موسیقی ایران حاضر نشدن در جشنواره حکومتی موسیقی فجر بوده، چون این جشنواره به تعبیر او فرمایشی است. دیروز پنجشنبه اعلام شد که برای بزرگداشت آقای علیزاده سومین روز از 40مین جشنواره موسیقی فجر به او تقدیم خواهد شد. این موسیقیدان و نوازنده ایرانی پس از این خبر در متنی کوتاه نوشت من از هر گونه بزرگداشت از سوی ارگان‌های حکومتی بی‌نیاز هستم و پیوسته سپاسگزار مردمی هستم که پشتیبان هنر و هنرمندانشان در هر شرایطی بودند. بابک
خبرها رو از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
61مین نشست امنیتی مونیخ از رویدادهای مهم بین‌المللی سالیانه در دنیای سیاست و دیپلماسی از امروز در این شهر آلمان آغاز شده. همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا برای پوشش تحولات این نشست به مونیخ رفته. با او درباره مهمترین اتفاقات ساعت‌های ابتدایی این نشست تا کنون همراه میشیم. حالا در خبرها هم از اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا شنیدیم. فکر میکنم با تمرکز بر همین اظهارات شروع کنیم به عنوان یکی از مهمترین تحولات شروع نشست امنیتی مونیخ.
درسته بابک، سلام میکنم به تو و به شنوندگان ایستا. درسته نشست امنیتی مونیخ و هر حال با اینکه یک نشست غیر رسمی است و در اون تصمیم های رسمی گرفته نمیشه، اما فکر نمیکنم که هیچ نشستی در این ماه های اخیر به اهمیت اون چیزی باشه که امروز تا یک شنبه در این شهر در جنوب آلمان اتفاق داره میفته. صحبت‌های آقای ونس بسیاری رو تکان داد به دلیل اینکه به هر حال کنفرانس امنیتی مونیخ سال هاست که روسیه رو به عنوان یک تهدید برای خودش میبینه. شرکت کنندگان اینجا کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس بر این باورند که این همکاری اونها با هم دیگه میتونه جلوی تهدید روسیه رو بگیره. اما حالا آمریکا پیامی تازه برای این کنفرانس امنیتی و البته کشورهای اروپایی مشخصا داشت. آقای ونس صحبت از این کرد که تهدید اصلی آن چیزی بود که گفت به اصطلاح کمیسرهایی که در بروکسل نشستند یا در همین آلمان نشستند، در سوئد هستند و این دموکراسی های اروپایی رو داره تهدید میکنه، باید بگذارن که مردم حرف خودشون بزنن. حتی از حذف دو حزب آلمانی از این کنفرانس انتقاد کرد. میدونیم چند سالی است که حزب آلترناتیو برای آلمان به این کنفرانس دعوت نمیشه به دلیل رویکردهای راست گرایانه‌ای که داره و همچنین حزب زارا واگنکنخت که روی کرده چپگرایانه داره. و آقای ونس گفت که نمیشه صداها رو خاموش کرد و فکر کرد که در امنیت هستیم و باید همه صداها رو چنین. صحبت دیگری که البته آقای ونس مطرح کرد درباره انتخابات اخیر رومانی بود. گفت اگر که ما از نفوذ روسیه صحبت میکنیم، این چه نوع دموکراسی است که اگر روسیه عملیات نفوذ در این انتخابات کرده و مثلا چند هزار دلار خرج کرده در این انتخابات، این چه دموکراسی است که با چند هزار دلار متزلزل میشه. به هر حال صحبت‌هایی بود که بسیاری رو اینجا شگفت زده کرد. خود آقای ونس هم در ابتدای سخنانش گفت بله الان که من اینجا شروع میکنم صحبت کردم برام دست میزنید، ولی از اینجا به بعد دست نخواهید زد چون احتمالا خوشتون نمیاد که من چه حرفی خواهم زد. و سخنرانی‌های بسیاری دیگر که همچنان هم در جریان هستیم.
من همین دقایقی پیش دیدم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم نشستی رو در همین نشست امنیتی مونیخ داشت. خب اوکراین در کانون توجهات نشست امسال مونیخ با توجه به تحولاتی که همین دقایق و حتی ساعت‌ها و روزهای پیش از برگزاری نشست رخ می‌داد، مرتبط با جنگی که در این کشور در جریان هست، از این موضوع مهم در نشست امنیتی مونیخ بگو به ما.
درسته بابک، واقعا موضوع جنگ در اوکراین تمام این نشست رو تحت شعاع خودش قرار داده به دلیل اینکه یک بیمومیدی وجود داره برای اینکه گفتگوهای غیررسمی که اینجا در مونیخ اتفاق بیفته، حالا چه صحبتهایی که روی پنل‌ها مطرح میشه چه صحبتهایی که پشت درهای بسته مطرح میشه، این صحبت ها بتونه اوکراین رو به یک صلحی نزدیکتر بکنه. اما رویکرد اروپایی هایی که به هر حال همسایه اوکراین هستند، همسایه روسیه هستند، در این زمینه کمی متفاوت است از متحدشون در آن سوی اقیانوس اطلس. و اروپایی ها میگن که اگر که قراره که صلحی در اوکراین شکل بگیره، این صلح باید واقعی باشه، نمیشه سطحی باشه و همینطور خیلی به سرعت به نتیجه رسید و جوانب امر و امنیت اوکراین و امنیت اروپا رو در نظر نگرفت. پیش بینی میشه که دیدارهای پشت پرده اینجا در جریان باشه. هنوز ما نمیدونیم واقعا که آیا مقامی از روسیه در مونیخ حاضر خواهد بود برای این مذاکرات یا خیر، چون دولت روسیه به این کنفرانس همانند ایران و همانند مثلا گرجستان به این کنفرانس دعوت نشده.
و همین موضوع هم درباره توجه ها نسبت به اون چیزی که در ایران برای مرتبط با ایران میگذره، موضوع دعوت از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در نشست خبرساز بوده در روزهای اخیر میدونیم هم که ظاهراً برنامه‌هایی هم در مرتبط با همین جمعی از ایرانی‌ها برگزار به قراره که برگزار بکنن. درباره ایران در نشست چی میشنویم؟ حداقل در همین ساعت‌ها یا قراره که بشنویم؟
درسته، در دقایقی که ما صحبت میکنیم نشستی البته پشت درهای بسته در جریان هست. مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان در اون نشست شرکت میکنه و گفته شده که درباره تهدید ایران صحبت میکنن، چیزی که تهدید ایران خونده شده صحبت میکنن. اما این که موضوع ایران در چه جایی در این کنفرانس امنیتی قرار داره، میتونم بگم در همه جای این کنفرانس، چون وقتی راجع به اوکراین صحبت میشه، وقتی شب گذشته تأسیسات هسته‌ای چرنوبیل هدف پهپادهای روسی قرار میگیره، لاشه پهپاد شاهد رو پیدا میکنن در چرنوبیل، وقتی که از خاورمیانه صحبت میشه در پنل‌ها درباره شرایط ایران و نقشی که ایران در این زمینه داره صحبت میکنن، وقتی که آقای گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پنلش صحبت میکنه درباره توسعه بیشتر و بیشتر برنامه هسته ایران صحبت میکنه. در نتیجه اگرچه که مقامات جمهوری اسلامی در این نشست حاضر نیستند، اما موضوع ایران در گوشه گوشه این نشست شنیده میشه.
با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا همراه بودیم که ما را در جریان آخرین تحولات مرتبط با نشستهایی که در کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری است قرار میداد. در روزها و ساعتهای آینده هم با هانا در مجله و بخشهای دیگر رادیو فردا هم همراه خواهیم بود. اما پس از لغو سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست مونیخ، همین نشستی که موضوع صحبتمون بود، و همینطور چند برنامه دیگه از جمله در پارلمان هلند، جمعی از ایرانیان و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن اروپا این اقدام رو نتیجه فشار حکومت ایران بر دولت‌های اروپایی دونستند و قرار هست نشستی روز شنبه در مونیخ آلمان در اعتراض به این موضوع برگزار بشه. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با اختر قاسمی خبرنگار مستقل ساکن آلمان توضیح او رو که خود در این حرکت اعتراضی قصد داره حضور پیدا کنه پرسیده تا بشنویم.
در لایه عده‌ای از هموطنان در خود هلند در اعتراض به لغو سخنرانی شاهزاده که نتیجه مماشات و تأثیرات جمهوری اسلامی هم به هلند هم به آلمان بوده، این دوستان در هلند اقدام به یک تظاهرات کردند و ما هم از آلمان از شهر کلن حمایت کردیم و رفتیم به اون جمع اونا پیوستیم. با اینکه هوا وحشتناک سرد بود، ولی با این حال همه 2 ساعت رو کامل در مقابل پارلمان هلند به شعار دادن و خواندن مدح سپری کردند.
خانم قاسمی، شما و دوستانتون اعلام کردید که معترض به نقض آزادی بیان و جلوگیری از رساندن پیام مردم ایران هستید در آلمان و در هلند. میشه در این باره کم توضیح بدید؟
دولت هلند و الان هم آلمان برای بار دوم که مشخص شد طبق پرس کنفرانسی که خود کنفرانس امنیتی مونیخ داشته و طبق گفته های خود شاهزاده و دفتر مطبوعاتی ایشون مشخص شد که وزارت امور خارجه، یعنی حتی فراتر از وزارت امور خارجه، فشار آورده و بهانه رو تروریسم، گروگانگیری و این گونه چیزها گفتن که ما میدونیم در واقع این به نوعی باج دادن به جمهوری اسلامی و جای تأسف هم داره که یک دموکراسی کهن که الان پس از جنگ جهانی دوم 1945 80 سال درست از عمر این دموکراسی میگذره، حاضر میشه به تهدیدهای جمهوری اسلامی تن بده و مطمئنن آزادی خواهان ملت ایران این رو فراموش نخواهند کرد و در آینده پس از جمهوری اسلامی ملت ایران میدونن کیا در کنارشون بوده و با کی چگونه رفتار خواهند کرد. ما دوران سیاهی رو داریم میگذرونیم، دوران سختی رو ما ملت ایران داریم میگذرونیم و نیاز داریم به کسانی که این دوران سیاه رو تجربه کردن، انتظار داشتیم که اونها هم اکنون در کنار ما باشن.
خب الان در مونیخ خانم قاسمی قرار هست چه بشود و شما کی به اونجا میرسین؟
ما فردا صبح از شهر کل به حرکت میکنیم و احتمال میدیم که همون پیش از تظاهرات اونجا باشیم. در اونجا قانون فرهنگی آشنا این برنامه رو هماهنگ کردن و که برنامه به شکل راهپیمایی خواهد بود که باز هم ما در واقع اعتراض خودمون رو چه به شکل شعار و یا چه به شکل متن‌هایی که پخش خواهیم کرد و یا صحبت خواهیم کرد در اونجا سعی می‌کنیم که به گوش مقامات آلمانی کنفرانس امنیتی مونیخ که ظاهرا میگه ما بی تقصیر بودیم و تحت فشار این کار کردن و به خصوص به وزارت امور خارجه و دولت آلمان این پیاممون رو برسونیم و به همین جا ختم نخواهد شد. پتیشنی آماده شده که این پتیشن هم امضا جمع آوری میشه که به پارلمان آلمان فرستاده بشه.
صحبت های اختر قاسمی خبرنگار مستقل ساکن آلمان رو میشنیدید درباره اعتراض های برخی از ایرانیان به اتفاقاتی که در نشست امنیتی مونیخ و همینطور لغو حضور شاهزاده رضا پهلوی در این نشست رخ داده. اما حاشیه ها در روابط میان تهران و بیروت با ممانعت لبنان از فرود هواپیماهای ایرانی بیشتر شده پس از لغو پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ماهان به لبنان. هواداران حزب الله لبنان اقدام به مسدود کردن راه‌های منتهی به فرودگاه بیروت کردند. حمید فاطمی از رادیو فردا و گزارشی در همین ارتباط.
پرواز هواپیمای خطوط هوایی ماهان قرار بود روز پنجشنبه 25 بهمن از تهران عازم بیروت شود، اما سازمان هوانوردی لبنان آن را لغو کرد. یکی از مقامات فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت به خبرگزاری فرانسه گفت که بنا به دستور وزارت حمل و نقل لبنان این فرودگاه به هواپیمایی ماهان اطلاع داد که نمیتواند پذیرای پروازهای این شرکت باشد که قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود. مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت درباره لغو شدن این پرواز به تلویزیون ایران چنین گفت:
پیگیری های کردیم، حتی تا ساعت هایی که خیلی نزدیک به زمان پرواز بود و بعد از اون هم دولت لبنان و مسئولین که با صحبت می کردیم قول داده بودن که این کار انجام بشه و این هم منجر شد به اینی که مسافران لبنانی این هواپیما که البته مربوط به کاروان های زیارتی هستن در فرودگاه تهران معطل بمونن، همچنین لبنانی هایی که با همین هواپیما قرار بود برای یک هفته در واقع زیارتی بیان به ایران.
سازمان هواپیمایی لبنان در بیان علت لغو پرواز تهران بیروت در توضیحی مبهم اعلام کرد که تغییر زمانبندی برخی پروازها به فرودگاه بین المللی رفیق حریری برای حفظ سلامتی و امنیت مسافران انجام شده است. این اطلاعیه می‌افزاید از آنجا که اجرای این قوانین از سوی شرکت‌های هواپیمایی نیازمند زمان بیشتر است، جدول پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله برخی از پروازهای ورودی از جمهوری اسلامی ایران به صورت موقت تا تاریخ 18 فوریه 30 بهمن تغییر کرده است. در پی انتشار خبر لغو این پرواز، شماری از معترضان که پرچم‌ها و تصاویر رهبران گروه حزب الله را در دست داشتند، جاده های منتهی به فرودگاه بیروت را بستند و اقدام به آتش زدن لاستیک و سر دادن شعار کردند. ساعت پیش از انتشار خبر لغو پرواز هواپیمای ماهان، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در تلاش برای انتقال پول است به حزب الله لبنان با استفاده از پروازهای غیر نظامی. ارتش اسرائیل پیش از این نیز هشدار داده بود که حزب الله در تلاش برای احیای خود با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران است. لغو پرواز هواپیمایی ماهان در روز پنجشنبه باعث سرگردانی مسافران در دو فرودگاه بیروت و تهران شد. شرکت هواپیمایی خاورمیانه MEA یا همون شرکت هواپیمایی لبنان اعلام کرده که درخواست مجوز برای فرود دو پرواز در فرودگاه تهران کرده است تا مسافران سرگردان را به بیروت بیاورد. اما مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت پرواز شرکت هواپیمایی لبنان به تهران را مشروط بر این دانست که لبنان این مانع گذاری ها بر سر هواپیماهای ایرانی را لغو کند.
به طور عموم از برقراری پروازهای خطوط لبنانی به ایران استقبال میکنیم، کار بسیار خوبی هست، ولی نه به این شکل که پرواز ایرانی لغو بشه و به جای اون پرواز لبنانی گذاشته بشه. حتما با تقاضای دولت لبنان برای این موضوع موافقت خواهد شد، به شرطی که در مقابل هم اونها این مانع گذاری ها رو راجع به پروازهای ایرانی نداشته باشن.
پیشتر هم رسانه‌های ایران از بازرسی پرتنش هواپیمای ماهانر در فرودگاه رفیع خلیجی بیروت خبر داده بودند. مخالفت یک دیپلمات سفارت ایران با بازرسی بدنی و باز کردن دو چمدان همراه او موجب تنش با نیروهای امنیتی شد. از مهر ماه سال گذشته وظیفه نظارت مستقیم بر فرودگاه بیروت به ارتش لبنان سپرده شده است.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
کمپین دفاع از شریفه محمدی دیروز پنجشنبه خبر داد که حکم اعدام این فعال کارگری به رغم آنکه در دیوان عالی کشور نقض شده بود، برای بار دوم از سوی شعبه همعرض تایید شده و جان این زندانی سیاسی در خطره. این حکم نتیجه اعاده دادرسی این عضو پیشین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری است. در گفتگو با کوکب محمدی از بستگان شریفه محمدی و از اعضای کمپین دفاع از او پیگیر جزئیات بیشتر درباره این حکم شدم.
ما دیروز صبح مطلع شدیم که این حکم بی‌شرمانه مجدداً صادر شده. دیروز 25 بهمن بود، روز تولد پسر شریفه بود، آیدین، و تا اونجایی که میدونیم شریفه توی زندان مشغول درست کردن کار دستی و همینطور با امکانات اندکی که داشتن داشت آماده میکرد خودشو برای کیک تولد آیدین. دوستانی که اونجا بودن و خانواده هاشون اینا گفتن. خواهم بگم ای کاش عدالتی در کار بود و ما فکر میکردیم قطعا دیروز یا یه حکم سبک میگیره و یا شاید هم حتما آزاد بشه، بخاطر اینکه بهشون ثابت شده که هیچ فعالیتی غیر از فعالیت کارگری اونم 12 سال پیش نداشته. ولی این تجدید دوباره این حکم نشون دهنده اینه که نه فقط به این دلیل که پسر قاضی اول قاضی این پرونده بود، بلکه نشون دهنده سیاستیه که به نظر من اینا دارن پیش میبرن. قاضیایی که مستقل عمل نمیکنن، قلم به دستان وزارت اطلاعات هستن و از طرفی احکام کیلویی که الان داره صادر میشه، سناریو سازی های سیستماتیکی که الان داره اجرا میشه، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی بد جوری در استیصال قرار داره. حکومتی که نه توی مردم وجه داره، نه توی جامعه جهانی وجه داره و ناتوان از این که به کوچکترین مطالبه مردم پاسخ بده. فقر، بیکاری داره بیداد میکنه و حکومت نه میتونه و نه میخواد به اینا، پس راهی جز سرکوب نداره. به نظرم میرسه حکم اعدام شریفه و اعدامهای دیگه دقیقا نشان دهنده سیاستیه که حکومت در پیش گرفته و انتقامیه که مشخصا از زنان داره میگیره.
استناد قضایی در تایید دوباره حکم چه هست؟
بله، برای ما هم بگم در این حال که سواله و به نظر میرسه که هیچ بررسی دوباره نشده این پرونده، علارغم این که وکلای پرونده دفاعیات خیلی خوبی ارائه دادن و شریفه هم به طور ویدیویی توی دادگاه حضور داشت، ولی به نظر میرسه هیچ تجدید نظری صورت نگرفته و همون پرونده با همون اتهام دوباره تکرار شده و اونچه که در حکم نوشته شده تا جایی که ما میدونیم هنوز وکلا اطلاعات بیشتری ندادن. اتهام عضویت در کمیته هماهنگی که میدونید صدها عضو داشت، یه تشکل علنی در ایران بود. عضویت در کمیته هماهنگی رو که اعضاش بارها بازداشت شدن و رفع اتهام ازشون شده، 90% اعضاش توی ایران مشغول کار و معاش و زندگی هستن و اینا کمیته هماهنگی رو متصل به یکی از گروه‌های خارج کشور کمله میدونن، در صورتی که حتی در اساسنامه این تشکیلات همواره ذکر شده که یک تشکل مستقل کارگریه و برای برگزاری مجمعهاش هم دنبال همیشه جایی میگشت که بتونه مجمع عمومی علنی برگزار کنه.
و حالا پیگیری شما برای ادامه روند چگونه است؟ آیا دوباره روی همین حکم هم اعتراضی قرار هستش که داده بشه؟ فکر میکنید که این مراحل بعدی چگونه طی خواهد شد؟
قطعا که به زودی وکلا مجددن خواهان تجدید نظر طلبی میشن و این بار دوباره پرونده میره مستقیم به بازمیده دیوان و وکلا قطعا در اسرع وقت این کار خواهند کرد، اعتراض خواهند نوشت و خواهان تجدید پرونده خواهند شد، تجدید نظر در حکم.
صحبت های کوکب محمدی از بستگان شریفه محمدی و از اعضای کمپین دفاع از او پیرامون صدور حکم دوباره اعدام برای این فعال کارگری رو میشنیدید. در ابتدای این برنامه از نشست امنیتی مونیخ شنیدید که در جنوب آلمان در حال برگزاری است، اما در پایتخت این کشور هم از دیشب رویداد سینمایی مهم سالیانه برلین معروف به برلیناله 75مین دورش رو آغاز کرده. در این دوره هم به روال و شیوه معمول این جشنواره ساخته‌های تازه سینماگران شناخته شده از سراسر دنیا به نمایش در میاد. امسال در بخش مسابقه برلیناله سینمای ایران و سینماگران ایرانی فیلمی ندارن، اما در بخش‌های دیگه چند فیلم از سینماگران ایرانی به نمایش در میاد. در بخش پانوراما فیلم 1001 قاب ساخته مهنوش علیا به عنوان محصولی از ایران و آمریکا نمایش داده میشه و در بخش فیلم‌های کوتاه هم فیلم دربند به کارگردانی حسام اسلامی. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهدی طاهباز بشنوید.
در حالی که نگاه سیاستمداران و مقامات بسیاری از کشورهای جهان متوجه برگزاری کنفرانس امنیتی در مونیخ است، سینما دوستان توجهشان به دیگر سوی آلمان یعنی شهر برلین جلب شده، جایی که شامگاه روز پنجشنبه 25 بهمن 75مین دوره جشنواره فیلم برلین افتتاح شد.
Thank you and welcome to the 75th Berlinale.
در بخش مسابقه جشنواره امسال 19 فیلم از کشورهای مختلف از جمله ماه آبی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر محصول آمریکا و ایرلند، رویاها به کارگردانی میشل فرانکو محصول مکزیک و کانتیننتال 25 ساخته رادو ژوده نمایش داده میشوند.
Da ist diese Familie. Es geht ihnen nicht gut. Ich werde Ihnen helfen. Hallo.
در بخش ویژه خارج از مسابقه هم بیش از 10 فیلم نمایش داده خواهد شد که برخی از آنها توسط کارگردانان شاخصی ساخته شدند، از جمله فیلم نور به کارگردانی تام تیکفر و محصول آلمان که افتتاحیه برلینالی 2025 بود و همچنین تازه ترین ساخته بونگ جونهو سازنده فیلم شاخص انگل با نام میکی 17 که محصول سه کشور آمریکا، کره جنوبی و بریتانیا است.
Mickey, are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب ساخته مهنوش علیا. تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت.
And now we arrive at official competition, which is the centerpiece of the Berlinale.
روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینالی 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. نکته قابل توجه این که دو سازنده مریم مقدم و بهداشت صناعی ها و یک بازیگر فیلم کیک محبوب من لیلی فرهادپور یک سال پس از نمایش این فیلم در برلین با باید به زودی در ایران به خاطر تولید و بازی در این اثر در دادگاه حاضر شوند. امسال یک فیلم کوتاه ایرانی نیز در جشنواره فیلم برلین حضور دارد. فیلمی با نام دربند به کارگردانی حسام اسلامی که درباره دوربین‌های مداربسته در شهر تهران است که برای شناسایی هویت افراد هم استفاده می‌شوند. 75th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از روز 13 فوریه 25 بهمن ماه آغاز شده و تا 23 فوریه 5 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
به نیمه های ایستگاه 19 امروز رسیدیم و حالا فرصتی است تا دوباره مروری کنیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا کنون با همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام مجدد، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ گفت که اروپا در کنار آمریکا موظف به حراست از ارزش‌های همچون آزادی بیان و دموکراسی هستند. آقای ونس در سخنرانی خود در نشست امنیتی مونیخ همچنین از روند مهاجرت بی‌رویه و افزایش آن در سال‌های اخیر به عنوان موضوعی چالش برانگیز برای جهان غرب یاد کرد. جی دی ونس خواستار توافقی منطقی میان روسیه و اوکراین و پایان جنگ فرسایشی بین دو کشور شد. یک قاضی فدرال به دونالد ترامپ دستور داد که حکم تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا را به طور موقت اجرا نکند. حکم این دادگاه فدرال در واشنگتن به دنبال شکایت دو سازمان ائتلاف واکسن اید و شورای جهانی بهداشت از دونالد ترامپ صادر شده است. حکم دونالد ترامپ تمام فعالیت‌های امدادی آمریکا در جهان را به حال تعلیق درآورده است. قاضی فدرال اعلام کرد مقامات دولت آمریکا نتوانستند دلیلی منطقی برای تعلیق این بودجه ها ارائه دهند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید زمان برای دستیابی به توافق بر سر مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به اتمام است. آقای گروسی در مصاحبه‌ای با رویترز گفت تهران همچنان به سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه تسلیحات ادامه می‌دهد. آقای گروسی همچنین گفت که وی هنوز نتوانسته است با دولت آمریکا درباره موضوع ایران رایزنی‌های سیاسی داشته باشد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که سوریه نباید شاهد بازگشت شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی باشد. آقای ماکرون در نشست بین‌المللی سوریه در پاریس از آمادگی کشورش برای انجام اقدامات بیشتر در جهت مقابله با گروه‌های افراطی در سوریه خبر داد. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اتهامات غیر قانونی علیه فعالان آذربایجانی زندانی را لغو کرده و آنها را آزاد کند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که تایید احکام این فعالان در دادگاه تجدید نظر اقدامی برای سرکوب جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اقلیت‌های قومی است. حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده سرشناس ایرانی میگوید افتخارش در موسیقی ایران حاضر نشدن در جشنواره حکومتی موسیقی فجر بوده چون این جشنواره به تعبیر او فرمایشی است. دیروز پنجشنبه اعلام شد که برای بزرگداشت آقای علیزاده سومین روز از 40th جشنواره موسیقی فجر به او تقدیم خواهد شد. این موسیقیدان و نوازنده ایرانی پس از این خبر در متنی گفت من از هر گونه بزرگداشت از سوی ارگانهای حکومتی بی نیاز هستم. و لیلی فرهادپور بازیگر فیلم کیک محبوب من به اتهام تهیه و توزیع محتوای مبتذل به دادگاه احضار شد. بر اساس احضاریه‌ای که روز گذشته منتشر شد، خانم فرهادپور باید 11 اسفند ماه در دادگاه انقلاب حاضر شود. پیشتر مریم مقدم و بهداشت ثانعی‌ها سازندگان این فیلم نیز به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اشاعه فساد به دادگاه احضار شده بودند.
خبرها رو از گلناز اسفندیاری شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
فراخوان تجمع در برابر دانشگاه تهران در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با فضای امنیتی شدید و حضور سنگین نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان دیروز پنجشنبه مواجه شد. فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در تهران گفتگو کرده و از او پرسیده که مطالبه رفع حصر چه اهمیتی داره و دلیل این همه حساسیت حکومت به این مطالبه چیست؟
جمهوری اسلامی هویت خودش رو از خیابان داره و فکر میکنه که این خیابان باید همیشه در تسخیر خودش باشه و اولین ترس و بزرگترین ترسش اینه که این خیابان ها که نماد خودشه در تظاهرات های حکومتی مردم طرفداران خودش رو حالا به انهای مختلف به خیابون میکشه، این خیابان ها از تحت تسلطش خارج بشه و به دست مخالفان و منتقدانش بیفته. برای همین همیشه هر تجمع یا هر اعتراضی که توسط مردم و خصوصا بعد از جنبش سبز توسط رهبران جمهوری سبز فراخوان داده شده رو به سخت‌ترین شکل ممکن باش برخورد کرده. یک مورد دیگه هم هست، اون چیزی که میدونیم و بارها هم اعلام شده، آقای خامنه ای نقد شده ازش که گفتن در سه موضوع من تا وقتی زنده هستم کوتاه نمیام. یکی از موضوعات حصر آقای مهندس موسوی بوده، ایشون به خاطر حال دشمنی عنادی که از قبل داشتن، از زمان دوران دولت خودشون من نخست وزیر آقای موسوی با هم داشتن، اختلافاتی که داشتن که منجر به اون تقلب گسترده هم شد، چنین مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن با آقای موسوی، ایشون رو به عنوان دشمن درجه یکی که خودشون میدونن، به عنوان مخالف درجه که خودشون میدونن و هر کنشی از طرف ایشون یا طرفدارانشون رو به سخت ترین شکل ممکن سرکوب میکنن.
آقای رزاق، چه اهمیتی داره طرح مطالبه رفع حصر به این شکل؟ و البته فقط مطالبه رفع حصر نبود، مطالبه رفع حصر و آزادی همه زندانیان سیاسی بود.
آقای محمد رحیم قمیشی و آقای ناصر دانشور از جانبازان و رزمندگان 8 سال جنگ عراق با ایران بودن که البته آقای قمیشی 4 سال هم اسیر در اسارتگاه‌های رژیم صدام بودن، اعلام کردن که ما فقط خودمون به عنوان رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و اسرای 8 سال جنگ ایران عراق قصد داریم خرابی هایی که طی این 46 سال با انقلاب 57 به وجود آوردیم رو خودمون ترمیم بکنیم، اشتباهات خودمون رو جبران بکنیم با مطالبه رفع حصر. که این مطالبه رفع حصر یا شعار رفع حصر که سال هاست داره بیان میشه از طرف حامیان جنبش سبز و بعد نزدیکان آقای مهندس موسوی، این مسئله ای نیستش واقعا که ما فقط محدود بکنیم یا تقلیلش بدیم به رفع حصر سران جنبش سبز. این یک شعار نمادینه. من بعید میدونم حتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هم الان دغدغه‌ای داشته باشن که بخوان آزاد بشن بعد از 15 سال با این همه گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشورمون گرفتارش و مردمون گریبانگیر مردمون شده. این یک شعار نمادینه برای آزادی‌های سیاسی، برای مطالبات سیاسی، همونطور که شعارهای دیگری هم شب به صورت نمادین مطرح شده طی این سال‌هایی که از جنبش‌های اجتماعی، شروع جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به راه افتاده. این هم یک شعار نمادین دیگه است که مطالبه رفع حصر، رفع حصر کسانی است که در آبان 98 آمدن کنار مردم و آقای مهندس موسوی بیانیه داد و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی رو با نیروهای سرکوبگر 17 شهریور در استبداد شاهنشاهی مقایسه کرد و گفت امروز آدمکشان ولی فقیه در خیابان آدم میکشن و جوانان رو میکشن. رفع حصر کسی است که سال 88 ایستاد در برابر حق‌کشی جمهوری اسلامی و رأی مردمی که دزدیده شده بود برای اینکه کسی که نظرش به آقای خامنه‌ای نزدیکتر بود رو رئیس جمهور بکنه. رفع حصر کسی که سال 1401 در کنار مردم ایستاد و بیانیه رفراندوم رو داد و گفت این نظام دیگه اصلاح پذیر نیست به شکل سابق و باید ازش عبور بکنیم و درخواست تشکیل مجلس مؤسسان رو داد و همراه و همپای مردم بودن و خودشون هم اعلام کردن که ما یک همراه کوچک مردم هستیم و خودشون رو به عنوان رهبر یا جلودار و پرچمدار هیچ جنبش معرفی نکردن.
فقط بحث حصر و قضیه دیروز نیست، ما طی هفته‌های گذشته شاهد احضار، بازجویی، تفتیش خونه‌های یه سری از روزنامه‌نگاران بودیم، شاهد به اجرا گذاشتن حکم یه سری از فعالین سیاسی و مدنی بودیم.
ببینید، زندان و تبعید، حصر، محدودیت‌های از این قبیل همیشه یک ابزاری بوده در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و منتقدان خودش. اگر مثلا همین چند روز قبل هم دیدیم تعدادی از زندانیان سیاسی و زندانیان حتی شاخص سیاسی رو با عفو و آزادی مشروط آزاد کرد، اما اگر از این طرفی آزاد میکنه، عفو میکنه، از اون طرف نمیذاره زندانهاش خالی باشه، به خاطر اینکه این حس ارعاب در دل جامعه منتقدان و معترضان همیشه وجود داشته باشه که من این ابزار رو دارم و همیشه ماشین سرکوب من میتونه بیخ گوش شما باشه و شما رو محدود بکنه. و بعد اوضاع اجتماعی کشور اونقدر نابسامان هست، اونقدر بحران ها فراوان و بزرگ شدن، که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از پس حل هیچ کنون از این بحران ها هم بر نیومده، داره زمینه سازی میکنه برای اینکه برخورد گسترده‌ای داشته باشه با هر اعتراض دیگری که هر لحظه امکان داره این آتش زیر خاکستر شعله ور بشه و مردم دوباره به خیابان ها بیان و یه دوباره یک جنبش بزرگی مثل جنبش سبز یا جنبش 401 شکل بگیره، مثل آبان 98 شکل بگیره. دیروز با اینکه تمام خیابان های منتهی به دانشگاه تهران تحت تسخیر نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بود و همه فعالینی که قصد داشتن و اعلام کرده بودن میخوان تجمع پیدا بکنن و جزو فراخواندهندگان بودن، باشون برخورد شد، دستگیر شدن، در خانهشون محاصره شدن و اجازه خروج بهشون ندادن. اما این حضور گسترده و عظیم نیروهای امنیتی یک مسئله رو نشون میداد که جمهوری اسلامی چه ترسی و چه خوفی از حضور خیابانی مردم داره و میداند که چقدر چند درصد از مردم، چه درصد عظیمی از مردم مخالفش هستن و در انتظار یک جرقه و یک شعله برای اینکه اعتراض خودشون رو بیان بکنن. اگر دیروز حتی یک نفر هم به خیابان نمی اومد، در صورتی که ما آمارهایی که داریم نزدیک به 500 نفر فقط بازداشت شدن، اگر حتی یک نفر هم به خیابان نمی اومد، باز این پیروزی بزرگ برای مردم بود که جمهوری اسلامی به چنین ترسی واداشته.
صحبت‌های حسین رزاق رو می‌شنیدید در تحلیل اتفاقاتی که دیروز پنجشنبه در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران افتاد و حضور گسترده ماموران امنیتی. در ادامه بررسی این موضوع و تحلیل برخوردهای صورت گرفته و رویکرد و نگاه دولت مسعود پزشکیان به تجمع روز پنجشنبه با مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم که دولت آقای پزشکیان چقدر آماده مواجهه با اعتراض‌های از این جنس و از جمله با درخواست رفع حصر رهبران جنبش سبز.
خود برگزار کنندگان از جنس افرادی هستند که خیلی امیدی نسبت به دولت فعلی نداشتن، به معنای اینکه بتواند حق برگزاری تجمع که حق یک شهروند هستش و اصولا از حقوق طبیعی یک شهروند رو محافظت بکنه. از این منظر این رویکردی هم که اینها اتخاذ کردن، من فکر کنم آگاهی داشتن که با اعطای مجوز مخالفت خواهد شد و به خصوص اینکه دولت پزشکیان هم الان در مرحله ای هست که انتظارات ازش بالا نیست، چون که در یک موقعیت ضعیفی هستش، با یک رأی حد اقلی انتخاب شده و اصولا دولتی نیست که برنامه مشخصی هم داشته باشه برای دفاع از حقوق شهروندی. برگزار کنندگان این تجمع در راستای دفاع از حق خودشون برای برگزاری تجمع اعتراضی حرکت کردن بدون اینکه امیدی داشته باشن نسبت به اینکه دولت از حق اونها محافظت بکنه. دولت پزشکیان نسبت به حقوق شهروندی مخالفین یه نوع بی‌اعتنایی داره، به معنای اینکه اولویتش رو بر یک سری مسائل دیگه گذاشته. بحثی هم که به عنوان وفاق دارن پیش میگیرن بیشتر یک بدبستان جناحین درون ساختار جمهوری اسلامی هستش. اما برگزار کنندگان تجمع دیروز از شهروندان مطالبه‌گر عادی دیروز بودند که اینا قصد داشتن یک مسئله انسداد فضای سیاسی و به گرو گرفتن عرصه عمومی آزاد که حق یک شهروندی هستش در اون زیست بکنه، تجمع بکنه، اظهار نظر بکنه رو اینا خواستن از این طریق اعتراضشون رو به حکومت اعلام کنن. یعنی حتی خود حذف و آزادی رهبران جنبش سبز مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی به گروگان گرفتن عرصه عمومی به عنوان مکانی هستش که شهروند باید در اون رویت پذیر بشه.
رویکرد حامیان دولت آقای پزشکیان به این موضوع در مواردی حتی میگفتن که ممکنه که جز دغدغه‌های قشر وسیع مردم نباشه، به نوعی نادیده گرفتن ازش به نظر میرسه، دیده میشه.
بله، خب این رویکرد در گفتم در دولت پزشکیان وجود داره، یعنی میخواهن مسئله‌ای که به اعتقاد من مسئله اصلی کشوره، یعنی انسداد سیاسی، مطلق شدن قدرت، عدم اجازه به شهروند رو اینا به عنوان سرسری میگیرن، یعنی اینکه دغدغه عموم مردم نیست. خب عموم مردم یک پکیج از مشکلات دارن، از فقر و تورم گرفته تا آلودگی و بحث‌های محیط زیستی گرفته تا فساد افسار گسیخته‌ای که در ساختار قدرت گرفته تا عدم آزادی‌های اجتماعی و البته عدم آزادی‌های سیاسی، اینها یک مجموعه‌ای از این مطالبات هستند. دولت به معنی که چون قسم خورده که حافظ قانون اساسی، حافظ حقوق شهروندی باشه، نمیتواند بگوید که نه این چون مسئله عموم مردم نیست یا هست، من نسبت به این بی‌تفاوت هستم. دولت باید دفاع بکنه از حقوق شهروندی، اما اصولا دولت پزشکیان نه در جایگاهی هستش، نه توانی داره و حتی به اعتقاد من نه انتظار زیادی از این دولت وجود داره، چون که مفهوم دولت در ایران با یک بحران عمده مواجه شده. در انتخابات‌های اخیر ما شاهد یک نوع بی‌اعتنایی مردم نسبت به مقوله انتخابات هستیم و کلمات هم اعتبار خودشون رو از دست دادن. مثلا حتی در قضیه تلاش برای رفع حذف، اینها مدعی بودن که حذف آقای کروبی در حال برداشت شده، در حالی که آقای کروبی هم حتی نمیتواند به عنوان یک شهروند فعالیت سیاسی آزاد داشته باشه. و از اون طرف هم نسبت به آقای موسوی که اصلا اینا بی‌اعتنا بودن.
و آقای نجفی، خود طیف فراخوان دهندگان و برگزار کنندگان هم گفته شده اکثرا از افرادی بودند که در جنگ ایران عراق حضور داشتن، و رسیدن این فضا به این شکل، به این نقطه رو چگونه میشه دید؟
برخوردی که با رزمندگان سابق صورت گرفته برخورد جدیدی نیست. هر رزمنده‌ای هم اگر در خط اصلی قدرت قرار نمی گرفت و به نوعی منتقد می شد، اینها اذیتش می گرفت. رزمندگانی هم که دیروز در این اعتراض شرکت کردن کسانی هستن که با اون خانش اصلی قدرت، اون انحصار قدرت همراه نشدن و به نوعی سعی کردن که جانب شهروندان رو بگیرن و به نوعی سعی کردن که مدافع حقوق شهروندان بشن. یعنی من می خوام بگم این رزمنده هایی که وارد اون خان قدرت در سر سفره قدرت ننشستن، امر جدیدی نیست، بر اینها افزوده شده و اینها هم یک بخشی از شهروندان هستن و اینها هم خودش رو موظف میدونن که زمانی از خاک ایران دفاع کردن و حالا میدان دفاع، دفاع از حقوق شهروندی هستش. در زمانی هم جز ساختار قدرت بودن، اما این خود هم نشانی از این هستش که چگونه جبهه ناراضیان در حال گسترش هستش.
صحبت مجتبی نجفی رو میشنیدید. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به تماس میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسش برای حل بحران اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز نسبت به اراده پوتین برای رسیدن به یک آتش‌بس پایدار در جنگ اوکراین ابراز تردید کرد. مصطفی خلجی و توضیحات بیشتر درباره این اظهارات.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با فاینانشال تایمز که روز جمعه منتشر شد، با اشاره به تلاش‌های اخیر ترامپ برای مذاکره مستقیم با روسیه درباره جنگ اوکراین گفت: صلحی که به معنی تسلیم باشد خبر بدی برای همه است. مکرون گفت که او خودش در اوایل هفته جاری با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و از این ابتکار او تعجب نکرده است. رئیس جمهور فرانسه اضافه کرد: تنها سوال در این مرحله این است که آیا پوتین صادقانه و به شیوهی پایدار برای آتش بس بر این اساس آماده است. او هشدار داد همه باید به طور جمعی هوشیار باشیم. مکرون همچنین گفت که تنها اوکراین میتواند با روسیه در مورد مسائل مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی خود مذاکره کند. این در حالی است که وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه بررسی بازگشت اوکراین به مرزهای قبل از سال 2014 را غیر واقعی دانست. روسیه که قبلا شبه جزیره کریمه را در سال 2014 ضمیمه خاک خود کرده، مدعی است که در جریان تهاجم اخیر خود به اوکراین که در فوریه 2022 آغاز شد، مناطق دیگری را در شرق و جنوب اوکراین به خاک خود ضمیمه کرده است. تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین چشم‌انداز جدیدی را برای پایان دادن به جنگ در این کشور پس از نزدیک به 3 سال از آغاز آن گشوده است. پیش از ابتکار ترامپ، هر گونه تلاش برای پایان دادن به جنگ با شکست مواجه شده بود. رئیس جمهور فرانسه بر لزوم حضور اروپایی‌ها بر سر میز مذاکره درباره ساختار امنیتی آینده قاره اروپا تأکید کرد. او گفت این به جامعه بین المللی که اروپایی ها در آن نقش ویژه‌ای دارند بستگی دارد که در مورد تضمین های امنیتی و به طور گسترده تر قوانین امنیتی برای کل منطقه بحث کنند. اینجاست که ما باید نقش ایفا کنیم. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که اوکراین و سایرین در مذاکرات با روسیه حضور خواهند داشت. امانوئل مکرون معتقد است که دونالد ترامپ با بازگشت به کاخ سفید به قول مکرون پنجره فرصت را گشوده است. او با اشاره به نقش همه کشورها در این زمینه به نقش آمریکا در دوباره به راه انداختن مذاکرات صلح اوکراین تاکید کرد. این نظرات در حالی است که در جریان جنگ اوکراین رئیس جمهور فرانسه اولین کسی بود که با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین برای تضمین امنیت این کشور در برابر روسیه در صورت آتش بس اشاره کرده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ماه گذشته تخمین زد که حداقل 200,000 نیروی اروپایی باید برای تضمین امنیت اوکراین در صورت آتش بس مستقر شوند. اما مکرون چون این ارزیابی را اغراق‌آمیز خواند و خواستار راه حل‌های مناسب، واقع بینانه و سنجیده شد. پیشتر وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده که این به اروپایی‌ها بستگی دارد تضمین‌های امنیتی قوی برای حفظ صلح پایدار به استثنای استقرار سربازان آمریکایی در اوکراین پیدا کنند.
پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی تلویزیونی از امکان برپایی کشور فلسطینی در خاک عربستان سعودی سخن گفت، رسانه‌های سعودی حملات شدید لحنی علیه او آغاز کردند. حملاتی که روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز آن را نشانگر خشم شدید مسئولان و مردم سعودی از نخست وزیر اسرائیل دانست. این در حالی است که مخالفت‌های عربی با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگه ادامه دارد. کشورهای عربی از طرحی جدید و در دست تهیه برای بازسازی غزه سخن میگن. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
عربستان سعودی طی روزهای گذشته کمپین رسانه‌ای علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به راه انداخته. حملات رسانه‌ای سعودی علیه آقای نتانیاهو پس از مصاحبه هفته گذشته‌اش با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل بالا گرفت. مصاحبه‌ای که در آن درباره امکان برپایی کشور فلسطین در خاک عربستان سعودی سخن گفت، چرا که به گفته او زمین‌های زیادی دارد. البته این سخنان بیشتر به شکلی طنز و در پاسخ به اشتباه مجری تلویزیون مطرح شد که در یکی از سوال‌ها به جای برپایی کشور فلسطینی گفت برپایی کشور سعودی. آقای نتانیاهو حرفهای او را تصحیح کرد و به شوخی گفت اگر بخواهی دولت فلسطینی در سعودی برپا کنی آنها زمین‌های زیادی دارند. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل به رادیو فردا میگوید
شاید آقای نتانیاهو داره این مسئله را مطرح میکنه تا پاسخی به پافشاری ریاض بر طرح دو دولت داده باشد.
طرح صلحی که کشورهای عربی سال 2002 میلادی با عنوان طرح دو کشوری را دادن دو سازمان ملل متحد تصویب کرده است، خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کران باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. طرحی که عربستان سعودی اجرای آن را پیش شرط توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل عنوان کرده. پس از سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل، رسانه‌های عربستان سعودی حملات شدید لحنی علیه او آغاز کرده‌اند. از جمله رسانه‌های رسمی که به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز واکنششان نشان دهنده خشم مسئولان بلندپایه و مردم در سعودی است. شبکه تلویزیونی العربی که مالکش عربستان سعودی است نیز برنامه گفتگویی درباره این موضوع پخش کرد. مجری این برنامه سوال‌هایی درباره سلامت عقلی بنیامین نتانیاهو مطرح کرد. روزنامه سعودی اوکاز هم در ستونی سخنان نخست وزیر اسرائیل را سخیف و خنده‌دار توصیف کرد. تا کنون مقام‌های اسرائیلی به این کمپین رسانه‌ای سعودی علیه بنیامین نتانیاهو پاسخ ندادند. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن عربستان سعودی به توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل نزدیک می‌شد. آن هم در مقابل توافقنامه دفاعی با آمریکا و کمک واشنگتن به ریاض در راه‌اندازی برنامه اتمی. اما جنگ غزه این طرح‌ها را معلق کرد. البته عربستان سعودی طرح‌ها برای عادی‌سازی رابط با اسرائیل را لغو نکرد، اما سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه را به باد انتقاد گرفت و بر پیش شرط خود برای برپایی کشور مستقل فلسطینی بیش از پیش اصرار کرد. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن بر این باور است که با تحولات روی داده طرح صلحی که پیشتر کشورهای عربی ارائه دادند قابل اجرا نیست.
ببینید به نظر میاد که در واقع اون طرح صلح عربی که در بیروت ارائه شده بود الان دیگه قابل اجرایی نداره و کشورهای عربی به دنبال طرح دیگه‌ای هستند تا آقای ترامپ رو هم بتونن راضی بکنن. آقای ترامپ به نظر میاد که مطابق سنت همیشگیش سیاستش رو طوری اتخاذ کرده که در واقع به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن به قول معروف، و سطح خواسته‌هاش رو به قدری بالا برده کشور عربی رو وادار کرده به این که به دنبال طرح جدیدی باشن.
اینها در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی برای بازسازی نوار غزه پس از جنگ ارائه داده که با مخالفت‌های شهید عربی مواجه شده است، طرحی که خواستار انتقال ساکنان این باریکه به کشورهای دیگر شده. مسعود الفک درباره دلایل مخالفت‌های عربی با این طرح به رادیو فردا میگوید:
به نظر من شرایط منطقه به گونه ای است که هیچ کدام از کشورهای عربی نمیتونن طرح جابجایی دوباره فلسطینی ها رو بپذیرن. این فشارها هم با مخالفت شدید حکومت‌های عربی روبرو خواهد شد، هم توده‌های عرب به شدت با این مسئله مخالف هستند و هر دولتی هم که بخواد با آن موافقت بکنه در حقیقت با احتمال مخالفت مردمی، تظاهرات و یا اعتراضات هم شاید روبرو بشه.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح جدید در دست تهیه عربی به ویژه برای بازسازی غزه سخن گفت. علی مهتدی درباره این طرح به رادیو فردا میگوید:
چیزهایی که میدونیم این هست که مصری‌ها گفتن که طرحشون مبتنی بر بازسازی غزه با استفاده از خود ساکنان غزه هست و به نظر میاد که در واقع یک طرحی دارن مبنی بر این که غزه رو مجهز بکنن به چادرهای پیشرفته و اهالی غزه رو در این چادرها اسکان بدن و از اونها استفاده بکنن برای بازسازی. کمیته‌ای رو تشکیل بدن برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و نظارت بر بازسازی غزه و در قدم اول ساختمان‌های قابل سکونت هست رو بازسازی جزئی بکنن، برخی از ساکنان در اونها ساکن بشن و بعد باقی مناطق غزه هم بازسازی بکنن.
تحولات سریع سیاسی در منطقه با هدف آرام کردن شرایط پس از ماها خشونت خونین و ویرانگر، خشونت هایی که به نوار غزه محدود نماند.
مطالعه تازه‌ای که پژوهشگران چینی انجام دادن نشان می‌دهد خوردن غذا در ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب می‌زند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک ها با بیماری های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک ها شامل حدود 20,000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی های غذایی یافت می شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی‌متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت میگویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
خب کم کم به پایان ایستگاه 19 امروز می‌رسیم. قبل از اینکه این برنامه رو به پایان ببریم، به خبر اول وبسایت رادیو فردا اشاره میکنم. جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن یکی از هم دانشگاهی هاشون با نام امیر محمد خالقی و عدم تأمین امنیت مسیرهای منتهی به کوی دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع از بعد از ظهر امروز آغاز شده و گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که همچنان ادامه داره. خبرنامه امیر کبیر که خبرهای مرتبط با دانشگاه‌های تهران رو منتشر می‌کنه از محاصره کوی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها گزارش داده. درباره این موضوع در ادامه برنامه‌های دیگر رادیو فردا خواهید شنید. از اینکه همراه ایستگاه 19 امروز جمعه 26 بهمن ماه 1403 بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم.